بسم الله الرحمن الرحیم. من اولین تبصره رو در باب مسئله جوان و روز جوان یا هر یادمانی که بیاد جوان و جوانان تشکیل میشه عرض بکنم خدمتتون که جوان بودن یک امتیاز طبیعی هست، نه یک امتیاز ارزشی. هیچ کس در این که کودک یا پیر یا جوان باشه خودش انتخاب نکرده و تصمیم نمیگیره. هر چیزی که خارج از دایره تصمیم گیری شماست نه ارزشه و نه ضد ارزش. نمیشه روش مانور داد، پوزشو داد، نمیشه نسبت به او شرمنده بود. دختر بودن یا پسر بودن، جوان بودن یا پیر یا کودک بودن، سیاه پوست بودن یا سفید پوست بودن، محل تولد، در چه خانواده‌ای به دنیا میایید، هیچ کدوم از اینا چیزایی نیست که بشه بهش پوز داد، نسبت به او سر و بالا گرفت یا پایین گرفت. هیچ چیزی که شما در او تصمیم گیر نبودید، شما انتخاب نکردید، نه بر لهش، نه له شما و نه علیه شما او یه پوان تلقی نمیشه. اما یک امتیاز طبیعی هست، یه امتیاز اجباری است و یه امتیاز موقت. یعنی جوانای دیروز برای که از جوانی عبور بکنن پیر بشن لازم نبوده کار خاصی رو بکنن، فقط کافی بوده زندگی کنن. جوانان فردا هم که کودکان امروزن هیچ کار خاصی لازم نیست انجام بدن تا جوان بشن و از جوانی عبور کنن، کافی صبر کنن یه مدتی، یه چند سال تحمل بکنن. اون چیزایی که نسبت بهش باید شعار داد و سر و صدا کرد و اینا جوان بودن یا نبودن ما و شما نیست، لااقل جوانی جسمانی ما نیست، اون چیزی دیگه است که بهش اشاره میکنم و اون جوانی معنوی و روحانی ماست. اون جوانی اختیاری است، اون جوانی اکتسابیه. جوانی روح یه چیزی است که خود شما میتونید رو به دست بیارید یا از دست بدید. هر کس اون جوانی رو داره میتونه مفتخر باشه به او، میتونه سرش رو بالا بگیره. این امتیاز طبیعی جوان بودن رو باید با تقویت سرمایه اعتقادی و عملی تبدیل کرد به یه امتیاز انسانی، یه امتیاز اکتسابی. اینکه شما جوانی چون سنت بین چند تا چنده، یه امتیاز طبیعی است، یه امتیاز انسانی نیست. هیچ حق فوق‌العاده‌ای برای من و شما ایجاد نمی‌کنه. در ضمن منم خودم بین شما بر زدم دیگه. اینکه شما چه سنی دارید، چه جنسیتی دارید، متعلق به چه نژادی هستید یا چه قومیتی، چه ملیتی، اینا هیچ کدوم نه مایه افتخار، نه مایه تأسف، هیچ کدوم از اینا نه رذیلت، نه فضیلت. شما تصمیم نگرفتید که فارس به دنیا بیاید یا کرد یا ترک یا عرب یا لور. شما تصمیم نگرفتید که پسر به دنیا بیاید یا دختر. شما تصمیم نگرفتید که در چه خانواده‌ای و چه زمانی به دنیا بیاید. هیچ کدوم از اینا شما تصمیم نگرفتید. بنابراین هر کس در مورد این مسائلی که تصمیم گیر نبوده و دستاورد خود او نیست، هر کس در این موارد فخر فروشی کنه یا به کسانی دیگری که اون موقعیت رو ندارن توهین بکنه، این در درجه اول احمقه. شما بنابراین ببینید که تمام فخر فروشی ها و تعصبات جنسی، تعصبات نژادی، تعصبات طبقاتی، تعصبات صنفی، سنی، همه این چیزا، اینکه از کدام نژادی، از کدام ملیتی، اینکه دیر به دنیا آمدی یا زود به دنیا آمدی، کی میتونه بگه من خودم تصمیم گرفتم که کی در چه خانواده‌ای با چه جنسیتی به دنیا بیام. این یک قانون کلی است. در هر چیزی که شما ببینید که موقعیتی است که شما در اون نهاده شدید، وقتی چشم باز کردید تو موقعیت بودید، نسبت به اونها هر نوع تعصبی، له و علیه، یه انحراف بزرگ انسانی است، انحراف از عقلانیت و اخلاق. اگه از فرصت جوانی جسمانی برای رسیدن به جوانی معنوی و روحانی استفاده کردین، زدین به هدف. این مسئله جوان بودن هم ازش به عنوان یک پوان استفاده کنین، چون جوانی یک امتیاز مثبت داره به که آدم صادقانه و صریح تصمیم میگیره و حرفشو میزنه. هرچی سن میره بالاتر آدم محافظه‌کارتر، ترسوتر میشه. سن وقتی میره بالا البته آدم عاقل‌تر هم میشه، یعنی هر دوش هست، هم تجربه زیاد میشه هم محافظه‌کاری و ترس زیاد میشه، قدرت تصمیم گیری و جرأت تصمیم گیری کم میشه. او انسان‌های فوق‌العاده کسانی هستند که بتونن جرأت جوانی رو با عقل پیری جمع بکنن. به این خیلی عالی میشه اگه بشه. ولی در تصمیم گیری واقعا اینجوری من خودم نگاه میکنم. به یادم سال 63 63 بود اینا از جبهه برگشته بودیم، مجروح هم بودم، با عصا چی میکردم یه بار دیدم یه جای عصا کردم، بعضی از این فقرا می دیدیم کنار خیابون تو زمستون کنار خیابون میخوابن تو برف و اینا. با رفقا و برگزشیم گفتیم بریم اینا رو 5-6 تا رو برداریم ببریم حمام، کنار خیابون هم میخوابن، روغن رو سرشون میریزن، اول عاقلن ادای خلا رو در میارن، کم کم واقعا خل میشن. گفتیم بریم اینا رو بریم بشونیم، تمیزشون کنیم، بهشون برسیم، به جایی ببریم اینا. این کار رو بچه ها کردن و بعد هی میگشیم دنبال یه جایی اینا رو تحویل بگیر، کسی تحویل نمیگرفت، رو دست ما مونده بودن اینا. یک چند مدتی بردیم مسجد، باز میدیدیم خب عقلشون هم بعضیشون درست نیست، تو مسجد خرابکاری میکنن، حساب کتاب نداره، بعدم مسجد راه نمیده، خب خوابگاه نیست. بردیم خونه خودمون، یعنی خونه پدریمون زیر زمین، اونجا شبا اونجا میخوابید، روزا میرفت گدایی. که بعد بهش گفتیم اینجوری نمیشه، باید یه پول گدایی ده یک سهمش به ما میده نصف بکنیم مثلا. هر چی ما رفتیم این برابر که بابا اینا رو یک جایی نیست جمع کنه، گفتن باید برید دادگستری. رفتیم دادگستری، از این اتاق به اتاق همه پاسکاری کردن، آخرش همه گفتن آقا چیزی نیست، باید پیش رئیس دادگستری. و هر کار کردیم ما راه ندادن، من همین عصام گذاشتم رو در اتاقش، فشار دادم درش باز شد و در محکم خورد به دیوار. گفت چی آقا من اختشاش میکنه، شلوغ میکنه فلان اینها. و گفتم آقا قضیه ای این بدبختا کنار خیابونا کی جا. گفت شما کی هستی؟ گفتم من اسم ندارم. گفت چه کار داری؟ گفتم کار شخصی ندارم. گفت برای چی اومده اینجا؟ گفتم برای قضیه اینا. گفت دیوانه ای تو، خودت دیوانه ای، باید خودت بگیرن اول. تو ما رو بازداشت کردن، انداختن تو بازداشتگاه دادگستری مشهد، همون پایین تو زیر زمین انداختن اون تو. من گفتم خب اینا ما رو یه هفته نگه می‌دارن، بعدش بالاخره که میارن بیرون یه چیزی باید بگن. من دوباره همین حرف تکرار می‌کنم، میگم آقا اینا چی میشه تکلیف اینا؟ و اینا رو تو کشورای کمونیستی جمع می‌کنن، تو کشورای سرمایه‌داری هم جمع می‌کنن، تو کشور امام زمان فقط جمع نمی‌کنن. البته اون موقع فکر میکردم جمع میکنن، بعدها که رفتم دیدم هم کشورهای بلوک شرق هم غرب، در نیویورک، در لندن، در بسیاری از شهرها محلاتی است که صدها و هزاران نفر شبا کنار خیابون میخوابن. اون موقع من نمیدونستم، فکر میکردم واقعا جمع میکنن. اونا هم جمع نکنم، کشور اسلامی باید جمع کنه، مسئوله. خلاصه آخرش گفت آقا افتراها چاره نداره، باید فقط اینا یک تخلفی بکنن، کسی از اینا شکایت کنه، ببرمشون زندون. این راه حلی که گفتن قانون، راه حل قانونش اینه. خب میخوام بگم فرق جوانی و پیری، که ما پیر نیستیم الانم، ولی من الانم همون صحنه رو گاهی میبینم، ولی دیگه همچی تصمیمی نمیگیرم، این روحیه رو دیگه ندارم. البته محاسبه میکنم سریع، یعنی با خودم میگم که خب این من علیه راجب فقرا حرف بزنم باعث فرار سرمایه ها از کشور مثلا ممکنه بشه، نمیدونم قانون به هم می‌ریزه، خود این یک جور قانون شکنی، اصلا خشونته. باز همینطور 7-8 تا از این چیزا، یعنی 200 خورده از این چیزا میاد به ذهن آدم و نهایتا آدم تصمیم میگیره که این بینت چی میرسه که اصلا تکلیف قانونی و شرعی منه که از کنار همین بدبخت رد شم. کنار خیابون افتاده، ولی من تکلیفمه که از کنارش رد شم، دعا کنم تو دلم یا مثلا قصه بخورم. این فرق آدم جوونه با آدم که سنش میره بالا. این تفاوت بسیار مهمیه. من به شما بگم هیچ جای دنیا پیرمردا و پیرزنا انقلاب نکردن، برای که آدم سنش که میره بالا عادت میکنه، توجیه میکنه، محافظه‌کار میشه و وابسته میشه و توجیه میکنه. اما این فرصت بسیار مهمیست که اینو میخوام بگم، که نمیخوام دعوت به اختشاش رو اینا بکنم. بحث اینه که تفاوت جوانی با پیری معلوم بشه چیه. انسان جوان میخواهد و میتواند، آدمی که سنش میره بالا معمولا نمیخواهد و نمیتواند، مگر پیرای مثل امام که قلبشون از همه جوونا جوان‌تر بود. امام شما برید، من خواهش میکنم برید نطقه های دو سه سال آخر عمرش رو مخصوصا بیانیه هایی که داد برید بخونید. میگفت ما تمام سنگرهای کلیدی در سراسر جهان را فتح خواهیم کرد. جمله های پیرمرد 80 ساله کسی جرأت میکنه اصلا اینجوری حرف بزنه؟ همه هم توجیه میکنن ها این دشمن تراشیه چی میشه، اینا همه رو امام هم میفهمید، همه چی میفهمید. ولی دنیا رو به هم ریخت، دنیا رو به هم ریخت. ببینید ما بسیاری از حقایق رو میدونیم اما اهمیتش رو نمیدونیم، و وقتی که شما اهمیتش رو ندونی گویا خودش رو هم نمیدونی. چه فرقی میکنه؟ امروز خیلی‌ها دارن تو جامعه ما با عناوین مدرنی زیر علم اون رؤیا شهر لیبرال سرمایه‌داری که کمپانی‌ها و سرمایه‌دارها درش فتوا میدن و تکنوکرات‌ها و دیوان سالاران اجرا میکنن، زیر علمش دارن سینه میزنن. وقتی شما به نظریه پردازی برای اصلاح اجتماعی یا برای انقلاب اجتماعی یا حتی برای مدیریت محافظه‌کارانه اجتماعی تو ذهنتون میپرورونید، اونجا دارید حتما دو نوع جهان اجتماعی رو با هم مقایسه میکنید. هر کس داره راجع به اصلاح، انقلاب، تحول، مدیریت پویای یک جامعه نظریه پردازی میکنه، دو تا جهان اجتماعی رو تو ذهنش با هم مقایسه میکنه. همیشه ولا نظریه پردازی امکان نداره. این نقطه شروع هر نوع نظریه پردازی است. اونجا یک جامعه مجاز رو و یک جامعه غیر مجاز رو تصویر میکنید، با دیدن جهان غلط به سمت جهان مطلوب حرکت نظری میکنید تا بعد این تبدیل بشه به حرکت عملی. یعنی شروع میکنید به تلاش برای بازسازی جامعه و اینکه تهدیدهای اون جامعه مجاز رو به حد اقل برسونید. هر جامعه یه طول و عرضی داره و هر پدیده تو اون جامعه تو همون فضا و تو همون ابعاد خاص معنا میشه و محقق میشه و شما وقتی برای معانی اجتماعی داری طرح ارائه میدی، در واقع داری چیکار میکنی؟ داری پدیده های اون جامعه رو بهش یک نظم جدید میدی. گرچه اون پدیده ها پدیده های قدیمی باشن، شما دارید یک نظم جدید به اون پدیده ها میدی. توی انقلاب، توی انقلاب اجتماعی، یعنی به یک نظم جدید مبتنی است بر ارزش های جدید و قایات جدید و تو اون انقلاب همه اشیاء جا و مکان جدیدی پیدا میکنن، حتی همون اشیاء قدیمی مکان جدیدی یا مکانت جدید و شأن جدیدی تو اون جامعه پیدا میکنن و الا اون جامعه جامعه جدید نخواهد بود. و انقلاب اسلامی صورت گرفت برای اینکه رو خرابه های سیستم سکولار سلطنتی غربگرای قبل از انقلاب یه سیستم مردمی رو به عدالت با مضمون ایدئولوژیک دینی بنا بکنه. خب کارهای بزرگی شد واقعا تو 24 سال گذشته، کارهایی شد که در تاریخ دنیا در هیچ کشوری و در تاریخ خود ایران مطلقا سابقه نداشته تو این 24-5 سال. اما یه آفاتی هم به وجود آمده که بخشش طبیعیه، بخشش هم غیر طبیعی است، ولی با همون طبیعیاش هم باید مبارزه کرد. یکی از اونها اینه که بعضی طبقات اجتماعی در جامعه ما به وجود آمدن، حتی تو داخل دولت مردان ما هم هستن تو نظام، که اینا تو کارهاشون کم کم حرفه‌ای شدن. یعنی اول به قصد خدمت به مردم مثل سرباز تو خط مقدم وارد صحنه شدن، بعد کم کم سرباز تو خط مقدم بعد بالاخره یک کمپوتی، جیره غذایی، چیزی بهش رسوند، بعد کم کم یادشون رفت که تو این سنگر برای چی اومدن، خود شغلشون شد خود همون کمپوت خوردن، همونجا نشسته مشغول کمپوت خوردنه، بدون اینکه معلوم باشه که تو اصلا برای چی رفتی توی سنگر، تو برای چی وارد این نظام شدی، تو چه مسئولیتی تو نظام دینی داری، اصلا تعریفت از نظام دینی چه نظامی است. اینا رفتن اونجا، یه طبقات اجتماعی تو کاراشون حرفه‌ای شدن، فریز شدن. اینا باید یه جوری تکون بخورن، اینا باید تکون بخورن، یه تکان مسالمت آمیز، ولی باید تکونشون داد. و این به شما بگم کار نسل جوان امروزه، مطابق روش مشروع و در چارچوب اهداف انقلاب، نه اهدافی علیه مبانی انقلاب اسلامی، برای حذف انقلاب اسلامی. او کار این مسابقه های دوی امدادی رو دیدید که میدونن یک تیم 3-4 نفری، نفری که خسته میشه اون وسیله رو، اون چوب رو میده به نفر بعدی، بقیه راه رو اون میره. رابطه نسل دوم و سوم انقلاب با نسل اول همون مسابقه دوی امدادیه. یه چیزی رو او بچه ها تو بدترین شرایط زیر باران آتش و خون 10-15 سال 20 سال دویدن و رسوندن به دست شماها. امروز شما باید او رو ببرید و به دست نسل بعد از خودتون برسونید و یه مقدار سستی کنید او از دستتون میفته. یه مقدار اشتباه بکنید، ممکنه به جایی که او رو به نفر بعدی تیم خودتون بدید به نفر تیم دیگری بدید، او دستاورد رو بذارید تو دست یک کسی دیگه. اینا نکاتی است که باید بهش توجه داشته باشید. باید تکان داد، ولی برای این تکانهای فردی و تکانهای اجتماعی حتما باید شما تئوری اسلامی داشته باشید. و الا هر تکانی توام با یک تشنجی هست، تشنج ها باید در این حال مهار بشن، اما اصلش باید پیش بره کار. نباید بگی آقا من میخوام تشنج رو مهار بکنم به این قیمت که دیگه تغییر و تکامل مهار بشه. تکامل نباید مهار بشه، باید ادامه پیدا کنه. یه مقدار تشنج هم همراه این تکامل طبیعی است. به نام تشنج زدائی نباید بگذاریم تکامل زدائی و ارتجاع به مفاهیم و فرهنگ قبل از انقلاب صورت بگیره. البته با این نکته که من میگم خیلی ها مخالفن، خیلی ها مخالفن از جناهای مختلف، ولی تنها راه حل ما همینه و شما باید بدونید که امروز در برابرتون یک فرهنگ منفعتگرا، یه فرهنگ یوتیلیتریانیست، یعنی اصال طرفدار اصالت سود و لذت مادی شخصی و خودخواهانه صف کشیده که حتی به مبانی نظری خودش هم رحم نمیکنه. سوفسطائی فکر میکنه و پراگماتیستی عمل میکنه. سوفسطائی فکر میکنه و پراگماتیستی عمل میکنه و حتی حاضر اگه قافیش تنگ بشه مقدسات خودش هم به جان همدیگه بندازه. یعنی به نام قانون به جنگ عقل میاد، به نام آزادی به جنگ حقوق بشر میاد و اگه هر وقت لازم شد به عکس. اینا همه تبدیل میشن به حربه‌هایی برای مبارزه تبلیغاتی با این مفاهیم. اون چی که براشون مهمه قدرت و ثروت هست. حتی به شما بگم افکار عمومی هم براشون مهم نیست الا در حد ابزار. البته روش کار و بازی با افکار عمومی رو به شدت و به دقت آموختن و امروز کار با افکار عمومی یک چیز از تکنولوژی بالاتره، از تکنولوژی بالاتره. یعنی افکار عمومی رو خودشون میسازن بعدم نظرسنجی میکنن. این دستپخت خودته داری مزه میکنی، مثل آشپزی که نمک رو زیاد میکنه خودش هم مزه میکنه. اینا افکار عمومی رو میسازن بعدم نظرسنجی میکنن. میبینید چه قشنگ؟ بعد دوباره نظر افکار عمومی تو امریکا مثل دوباره نظرسنجی میکنن. دوباره چند پیش نظرسنجی کردن که چند درصدتون موافقین حالا بریم سراغ سوریه یا ایران، نفر بعدی کی حالا؟ بعد مردم هم نظر فرمودن که یه عده گفتن مثلا 45% گفتن حالا زود ایران مثلا یک کم استراحت کنیم. بعد بعضی گفتن نه سوریه فعلا چه، اول بریم حزب الله لبنان. اینو افکار عمومی میسازه، یعنی کاری میکنه که اون شهروند امریکایی اونجا نشسته اونجا احساس میکنه تمام دنیا ملک اوست و او حق داره به هر جایی حمله کنن به نام او و اونا همه اصلا ارث پدر اوه. نفت عراق و گاز افغانستان و منافع منطقه ارث پدر اوناست. اشتباهی دست ماست، اشتباهی دست ماست، باید پس بگیرن. این افکار عمومی، بازی با افکار عمومی اینجوریست. برای اینکه تحولات عظیم صورت بگیره باید ذهن مردم رو قبلا با تغییرات بزرگ برای تغییرات بعدی آماده کرد و این کاریه که میکنن. یک نکته دیگه در باب مسئله جوان و اینها، مسئله که اونم از نسبت بهش تحریف و برداشت‌های دوگانه ممکنه صورت بگیره، مسئله نشاط و شادی. و وقتی میگه آقا اسلام ضد شادی نیست، به نظر من توهین به اسلامه. اسلام یه مکتبیه که شادی رو در درجه اول، شادی جاودانه رو جزو مطالبات و مطلوبات اصلی انسان میدونه. مثلا یاد دادن به مسلمانات و همه دعاهاشون از خداوند شادی در دنیا و آخرت بخوان، شادی جاودانه بخواهند. شادی که اسلام به دنبالشه در درجه اول شادی حقیقی و ابدی است، شادی که با کمال و با رشد گره خورده. اسلام با شادیای با دو سه دسته شادی مخالفه. یکی شادی احمقا، شادی توأم با حماقت، یعنی شادی کسی که چون نمیفهمه میخنده، چون نمیفهمه میخنده. گویا بخوام کسی رو نفرین بکنم میگم خدای کاری کن که او بفهمه، چون وقتی فهمید، وقتی شعور و درک انسانی آمد، درد میاد. هر وقت درک میاد درد میاد. بعضی از اینا که شما میبینید میخندن خیلی بیش از حد استاندارد میخندن برای که اصلا نمیفهمه چه خبره، راحته، نمیفهمه اطرافش چه میگذره، نمیفهمه خودش در چه موقعیتی، میخنده. مثل اون قضیه مولانا میگه، قضیه خربرفت و خربرفت رو شنیدید که طرف مسافری بود و آخرش رسید در یک منزلی تو بیابان و خسته و نشست اونجا و دیست چهار نفر دیگه هم درویش گشنه اونجا نشستن و گفت خب حالا اینجا نشستیم چی بخوریم؟ اینا گفتن که هیچ چی نیست و اینا. و بعد یکیشون گفت چرا، یه چیزی هست، من الان میرم درست میکنم میام. یه ساعتی طول میکشه. رفت و یه ساعت بعد آورد و گوشت کباب کرده آورد و نشست گفت بخورین و بخندیم و شادی کنیم. خوردن و بعد یک دم گرفتن. او بنده خدایی که غذا آورده بود گفت این مصرعی که میگم همه با هم بگین، که خر برفت و خر برفت و خر برفت. یعنی میگفتن این بنده خدا صاحب خره ام، میگفت یه شکم گوشتای گوشت خر خورد و خندید و سیر شد و استراحت کرد. بعدش اومد که بره خداحافظی کنه، آمد دید که خرش نیست. گو آقا یه الاغ من کو اینجا بسته بودم، من میخوام برم اینا. گو اه او خر برفت، خر برفت که گو همه الاغ تو بود. حالا بعضیا خرشون برفت دارن میخندن. اسلام با این که میگه آقا با شادی و نشاط و اینا، مطلقا اسلام با شادی و نشاط مخالف. مثلا به شما بگم، حالا شما به قیافه امثال بنده نگاه کن، ما فیزیک صورتمون، بعضیا فیزیک صورتشون همینطور مجانی میخنده، بعضیا فیزیک صورتشون همینطور بیخودی دعوا داره، ما جزو دسته دومیم. گاهی به من میگن آقا شما به حرف میزنی دعوا داری با کسی، یا قبل جلسه دعوایی کردی؟ بعضیا اینجوری اند دیگه، این مشکل ماست. ولی تو روایات داریم که پیغمبر اکرم کان کثیر التبسم، بیشتر اوقات بر لب پیغمبر اکرم خنده بود. یکی از اشکالاتی که رقبای حضرت امیر بهش گرفتن تو قضایا میدونین چی بود؟ که میگفتن این برای خلافت بعض پیغمبر شایسته نیست. سه چهار تا اشکال بهش گرفتن. یکیش این بود که میگفتن این خیلی خاکیه، چیز نداره، همین پرستیژ حکومتی، چون آدمی که حاکم میشه اینا باید ادا اصول کم بلد بشه. گوی این پرستیژ نداره ای علی، همطور ابو ترابه، ابو تراب یعنی خاکیه، این همطور با عمله و چقال و بقال و چوپون و اینا همون با همشون میشینه حرف میزنه مثل خودشون. اصلا اونا نمیفهمن که این از اونها بالاتره، باید اطاعتش کنن، خاکیه. یه اشکال دیگه که به حضرت علی گرفتن اینه، میگفتن این زیاد شوخی میکنه، متو شوخی های انسانی، نه شوخیه که تحقیر کنی کسی دیگه تا بخندی. میگفتن این خیلی میخنده و شوخی میکنه، سبکه. یکی از اشکالات حضرت علی بود که آدم سبکی بود، جلف بود به قول اونا. بنابراین شما این توجه داشته باشید، اصلا افرادی که در حال مدام درگیری و پرخاش و اخم و اینا هستن، اینا از نظر تو فرهنگ اخلاق اسلامی یه نقطه ضعفه، یه نقطه ضعفی است. بعضی‌ها نقطه ضعف به طور طبیعی داریم، بعضی‌هامون هم اکتسابی داریم. این خلافه. حتی تو لباس پوشیدن، اسلام توصیه به لباس سیاه پوشیدن تو اسلام مکروهه. روایات مکرر داریم لباس سیاه مکروهه، لباس سفید مستحب. پیامبر و ائمه لباس سیاه نمی‌پوشیدن، لباس سفید می‌پوشیدن همیشه. و لباس‌های رنگی، بحث نظافت اینها، بحث رسیدن به خودشون، حساسیت نسبت به زیبایی، زیبا پوشیدن، بشاش بودن، لبخند زدن، این که همه آرامش داشته باشن، همه آسایش داشته باشن، زندگی ها روان باشه، همه به هم اهل با هم اهل صلح و سلام باشن، این ارزش اصلی اسلامی است. اسلام با شادیایی که مخالفه، یکی شادی که عرض کردم ناشی از حماقت، شادی که توأم با غفلت، دوم با شادی‌هایی که شادی جلادان و ستمگرانه، یعنی کسانی که بر سر گور محرومین و مستضعفین و بیچاره‌ها شادند، کسانی که یک کسی ستم میکنن و میخندن، لذت میبرن از زنجیر کشیدن کسی دیگری. اما شادی‌های انسانی رو تشویق میکنه، شادی‌هایی که دشمن کرامت انسانی هستن با اون شادی‌ها مخالفه، و حتی او جاهایی که احکام آورده که بعضی میگن آقا این مثلا با نشاط جوانی و اینا نمیسازه، حتی اون هم اگه حکمتش رو شما دقت بکنید، این اون هم برای تثبیت شادی های انسانی در او فرد. مثلا مسئله حجاب. خب اسلام حجاب رو بر مرد و زن واجب کرد، گفته تو خیابون که میان مردم، حریم عمومی با حریم خصوصی فرق میکنه، مرد و زن، زن و شوهر برای همدیگه مؤنث و مذکرن، زن و مرد، زن و شوهر برای همدیگه مؤنث و مذکر باشن. و از اون طرف چقدر توصیه داریم تو روایات که زنی که تو خونه برای شوهرش آرایش نکند به خودش نرسه، پیامبر از او راضی نیست. مردی که خودش برای همسرش معطر نکنه و به خودش نرسه، پیامبر از او راضی نیست. چقدر از این روایات داریم که مرد، زن و شوهر به عنوان مرد و زن چقدر باید همون زیبایی شناختی های همین حسی ظاهری و مسئله همین تأمین نیازهای شهوی طرف مقابل رو به عنوان یک وظیفه شرعی و انسانی عمل بکنه. یه خانم آمد پیش پیغمبر گفت من شوهرم به این محل نمیذاره، کم محلی میکنه. پیغمبر فرمودن که به خودت میرسی تو خونه؟ گفت نه. اینا گفتن خب باید به خودت برسی. این همی رو به یه مرد که میگفت خانمم به من اعتنا نمیکنه، به خود یه بار دیگه اومد بعد گفتش که مشکل من هنوزم خیلی حل نشده. پیغمبر فرمودن به خودت عطر بزن و به خودت برس تو خونه. دفعه بعد اومد گفت که گفتن پیغمبر دفعه ازش پرسیدن که چطوره حالا بهتر شده روابطتون؟ گفت یک کمی بهتر شده ولی بازم با ما خیلی رفیق نیست. پیغمبر فرمود زیدی، یعنی بیشتر عطر بزن، خود بیشتر برس. اما وقتی که تو خیابون میاد از حریم خصوصی وارد حریم عمومی میشه، اسلام میگه زن و مرد تو خیابون که میایید دیگه هر دوتون انسان باشید، دیگه نه زن باشید نه مرد. شما تو خونه برای همسرانتون زن و مرد باشید، تو خیابون همه انسانید. اگر زن حجاب داشته باشه به خصوص زن بیشتر. اگر حجاب داشت تو خیابون که میاد نمیگن خانم اومد، میگن یه انسانی اومد، و به عکس مرد. اما وقتی حجاب نبود تو دانشگاه، تو محل کار و اداره، تو خیابون، تو تاکسی، همه جا محیط جنسیه. یعنی اولین سیگنال هایی که منتقل میشه تو محیط به هم دیگه سیگنال های جنسیه. وقتی تو یک محیط میشینی اول چیزی که توجهتو جلب میکنه اینه که این که اینجا نشسته زنه ها، حواست باشه، یا این مرده. اما وقتی حجاب بود، وقتی عفت و حیا بود، تو دانشگاه، تو خیابون، تو اداره، همه برای هم دیگه انسانن، برادر و خواهره. میگه تو یه انسانی، منم یه انسانم، ما با هم وارد. لذا من بعضی میگم آقا اسلام زن حجاب آورده مانع فعالیت اجتماعی. من میگم اصلا حجاب اگر نباشه زن نمیتونه فعالیت اجتماعی بکنه. شما برید آمار خشونت های جنسی و تجاوز های جنسی رو در اکثر کشورهای دنیا که حجاب نیست ببینید چقدره. حجاب وقتی که نباشه، حیا وقتی که نبود، زن وارد هر صحنه ای که بشه تبدیل میشه به کالای جنسی. یعنی به نگاه اول بهش اینجوریه، نگاه انسانی نیست. اسلام میگه زن حجاب داشته باشه و مرد با حیا باشه، برای که زن بتونه وارد فعالیت سیاسی بشه، برای که زن بتونه به مدارج بالای علمی برسه بدون اینکه بهش توهین بشه، توهین جنسی، وارد مراحل بالای علمی، سیاسی، اجتماعی، فعالیت، همه فعالیت‌های مدنی و اجتماعی بشه. حجاب میتونه زن رو میاره تو صحنه اجتماع. حجاب که نبود زن له میشه در درجه اول، و بعدم خود مرد له میشه، و بعد خانواده ها متلاشی میشن. و شدن می نشدن. حالا شما این شأن نزول آیه حجاب خیلی جالبه. میگه یک جوان انصاری بود، یکی از بچه جوانهای مسلمان مدینه بود. این تو روایات آمده در ذیل آیه 20 و آیه 30 و 31 سوره نور. میگه این داشت تو خیابون رد میشد، از جلوش دید از روبرو داره یه خانم میاد. حالا بذار من روایتش براتون اینجا بخونم. میگه که استقبل شاب من الانصار امرأتا بالمدینه. تو مدینه یه جوان انصاری داشت میرفت، از روبروش هم تو خیابون یه خانومی داشت میومد. کان النساء یتقنعن خلف آذانهن. خانم‌ها حجاب درستی نداشتن. میگه تازه اونا هم که حجاب داشتن یه روسری مغنی چیزی رو سرش بود، اینو میبست پشت گوشش که گردنش و اینا دیده میشد کاملا. بعد میگه که فنظر الیها وهی مقبله. اون خانم از روبرو میومد، این پسر جوان مسلمان مدنی هم از روبرو حواسش رفت نگاه کردن به یه خانومه، یادش رفت دیگه دوروبرش جلو پاش نگاه کنه و اینا، به حالت فنا عرفانی اینها رسید. همینطور داشت میرفت، میگه همینطور ادامه داد داشت به این نگاه میکرد، خانومه از کنارش رد شد، بازی برگشت دوباره به خانومه نگاه کردن. و دخل فی زقاق قد سماه به بنی فلان. همینطور هم که داشت نگاه میکرد میخواست بپیشه توی کوچه‌ای که مسیر خودش بود. این دیوار کوچه که سر نبش بود، تو دیوار یه تیکه شیشه یا استخوان بود تو خود دیوار. و اتر از وجهه او ازمون فلهائت او زجاجتون. فشق وجهه، این صورت شکافت، پاره شد اصلا. بازم این بر نگشت ببینه چه خبر شد، همینطور داشت نگاه میکرد. فلما مزت المرعه، بعد که اون خانم دیگه پیچید رفت توی کوچه دیگه دیده نشد، وقت این آقا از حال مکاشفه خارج شد، به حال طبیعی برگشت. فلما مزت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على صوبه و صدره. دید یه عالم خون ریخته تو صورتش و رو یقه پیرنش و اینا، و فهمید که ای بابا این کشته شده، خودش متوجه نشده. بعد جالب اینجا میگه فقال والله لآتین رسول الله ولا اخبرنه. میگه از دست خودم عصبانی شدم که من اینقدر بر خودم مسلط نیستم که جلو چشم نگاه نمی کنم، سرم خونی شده بعدم نمی فهمم. میگه از دست خودم عصبانی شدم، گفتم به خدا سوگن همین الان میرم پیش پیغمبر و قضیه رو بهش تعریف میکنم. لا اخبرن نه. اینم خیلی جالبه که این اسلام رو دشمن خودش نمیدونه. مثل مریضی که میخواد بره پیش طبیب و پزشک، میگه به خدا الان میرم به پیغمبر میگم که چه اتفاقی افتاد، ببینم ایشون چی میگه. بعد میگه فعتاه، آمد پیش پیغمبر. فلما را رسول الله، پیغمبر که دیدن او رو دیدن خونی مالی شده، گفتن که ما هازا، پیغمبر گفتن چته چی شده، چرا اینجوری؟ فاخبره، گفت قضیه این بود، من داشتم میامدم یه خانومی رو، یه دختر خانومی رو دیدم و حواسم پرت شد و اینجوری شد. اونجا داره که در همون نماز، همون در همون جلسه جبرئیل نازل شد بر پیغمبر. به لحن این آیه نگاه کنیم، بحثی که آقا کرامت زن و مرد و در درجه اول زن رو و بعد هر دو رو باید حفظ کرد. ترجمه آیه اینه: به مردان مسلمان بگو چشم بپوشانند، چشم شرونی نکنند و دامان خود را پاک نگاه دارند، و به زنان مسلمان بگو چشم بپوشند و زیبایی ها و جاذبه های زنانگی خود را بپوشانند، عرضه نکنند تو خیابون، الا ما ظهر منها، الا بخشی از اون جاذبه هایی است که دیگه طبیعی است و اونها رو خداوند گذاشته برای که اصل ازدواج و تشکیل خانواده صورت بگیره. جاذبه های خود را بپوشانند الا اون مقداری که دیگه به طور طبیعی آشکاره. بعد حالا اینو ببینید، حکمت آیات حجاب خیلی جالبه. سه تا عبارت داره. یکی میفرماد که از کالهم، این برای طهارت انسانی شماست. یعنی ما میخوایم انسان پاک و پاکیزه بمانه، میخوایم شما آلوده نشید. از کالهم، پس فلسفه حجاب چیه؟ بحث طهارت، طهارت انسانی. یه جای دیگه اش میفرماد که لعلکم تفلحون، باشد که نجات یابید و رستگار شوید. یعنی یه رده از حیوانات بیاید بالاتر، حیوان بر شهوت خودش مسلط نیست، شما مسلط باشید. حیوان بر شکم خودش مسلط نیست، شما مسلط باشید، یه ماه از سال روزه بگیرید. حیوان در برابر خواب و خوراک و شهوت و غضب به زانو در میاد، شما به زانو در نیایید، از حیوان یک گام بیاید بالاتر. کرامت و طهارت انسانی معنیش اینه دیگه. فرمان میده به نکاح، ازدواج کنید، ازدواج کنید. یعنی نیاز جنسی و شهوت رو در زن و مرد نه کتمان میکنه و نادیده میگیره، نه سرکوب میکنه، نه میگه بده. هیچ جا اصلا نگفته شهوت بده، غضب بده، همه اینا رو میگه خوبه بشه دیگه، تعدیل بشه و مهار بشه و به نفع انسان عمل بکنه نه علیه انسان. فقط دستور میده اونجا به ازدواج، ازدواج دائم و موقت. به ازدواج موقت هم من یک بگم، ازدواج موقت رقیب ازدواج دائم اگر باشه خلاف حکم اسلامه به نظر من. ازدواج موقت نباید مزاحم ازدواج دائم بشه، خانواده رو متلاشی کنه. در اسلام اصل ازدواج دائمه نه ازدواج موقت. ازدواج موقت پله های اضطراری است که اگر در یک شرایطی قرار گرفتن که نمیتونه ازدواج دائم بکنه، واقعا نمیتونه، و در این حال نمیتونه خودش رو هم مهار کنه، اگر نمیتونه دیگه این راه رو گذاشتن برای حالت اضطرار، نه اینکه کسی فکر کنه ازدواج موقت یه چیزی است که رقیب ازدواج دائم بشه و خانواده رو متلاشی بکنه. این هم یه نکته است، و این راه رو اسلام باز گذاشته برای که مسئله فساد و زنا و انحرافات جنسی و بیماری ها و اینا پیش نیاد، که همین که الان در تمام دنیا واقعا عالمگیر شده. تو اون گفتمان، هر گفتمانی که از غرب دارن در اینجا تبلیغ میکنن، حقوق و فضیلت اصالت ندارن. هر چیزی که شهوات ما رو تیزتر کنه و برانگیخته تر، اون محترمتر خواهد بود. و میگن اجازه ندید اخلاق گراهای سرد بیروح ما رو از لذت‌های بی قید و شرط بترسانن. این روشن بشه که مسئله ترس، ترسوندن از چه چیز و چه لذتی است. یکی هم مسئله اینه که سرنوشتی که به دست جوانان نوشته خواهد شد. جامعه ما حدود 30 میلیون یا بیشتر ارزیابی شده که جوان داره، جوانانی که با ملاک‌های علم جامعه شناسی و فیزیولوژیک به اونا میشه گفت جوان، و تقریبا جوانترین جامعه دنیاست. کلید آینده این ملت رو شماها خواهید زد. یعنی تا الان که دیگه تقریبا تمام نهادهای آموزشی ما رو ایغش تشکیل میدن عمدتاً، و بخششون وارد نهادهای مدیریتی کشور شدن، تا 5 6 سال دیگه، 10 سال دیگه تمام نهادهای مدیریتی متعلق به این نسل جدید خواهد بود. اگر وید به شما بگم هیچ ملتی اوج نگرفت مگر اون که برای مدتی تن داد به ریاضت و به کار و به تنظیم الگوی مصرف تو جامعه. این کارهاییست که تو جامعه ما انجام نمیشه متاسفانه، و ما چوبشو داریم میخوریم، در آینده هم خواهیم خورد. اینا وضعیت خطرناکیه داریم میریم به سمتش. حالا صداش 4 5 سال دیگه بلند میشه. ولی به شما بگم ما خودمون باید به خودمون کمک بکنیم و الگوی مصرف خودمون رو، الگوی روابط اجتماعی رو، مسئله وجدان کاری و انضباط رو. شما ببینید الان تو جامعه ما، الان من نمیخوام همه رو متهم بکنم ولی واقعا از شما میپرسم اینجوری هست یا نیست، تو جامعه ما هر کسی هر جا که هست اون چیزی رو که تولید میکنه تحویل مشتری میده، حالا یا خدمات و کار میفروشه یا جنسی رو تحویل میده، واقعا چند درصد اینا کار یا خدمات یا اون جنس رو تمیز و متقن تحویل مشتری میدن؟ چند درصد اینجوری؟ حتی خود او کسی تولید کننده داخلی خودش محصول خارجی رو بر تولید خودش ترجیح میده، بلکه خودش میدونه چی کار کرده، خودش جنس خودش حاضر نیست مصرف بکنه. چرا اصلا این فرهنگ تو جامعه ما که کار رو درست و تمیز تحویل مشتری باید داد یا کالا رو، چرا جا نیفتاده؟ وجدان کاری، انضباط اجتماعی، راست گفتن به هم دیگه، در حالی که ما زیر پرچم یک دینیم که پیغمبرش، حالا این روایت هم برای تلفن خیلی قشنگه، پیغمبر یه روز یکی از اصحابشون از دنیا رفت، بعد که آمدن جنازه رو بگذارن توی قبر، پیغمبر گفت یه لحظه جنازه رو نگه داریم. خودش رفت تو قبر، دیدن نشسته اونجا داره صافکاری میکنه تو قبر پیغمبر، مثلا یه گوشه ایشه ای داره میترشه اینجاش، مثلا منظم نیست، تنظیم میکنه. بعد یکی گفت که هی اولا واسطه دادن که ایشون بیاد بیرون جنازه رو بذارن تو، دیدن ول نمیکنه. بعد یکی گفت که آقا قبرم باز چیزی که بدن توش صافکاری بکنه، آقا میخوام جنازه رو بذاریم تو، درش ببندیم بریم، قبر مال خراب شدنه، این چیه که باز میدید اینقدر دقت توش به خرج میدید؟ پیغمبر بهش فرمودن اصلا مهم نیست که چیه این قبر یا گهواره است، اصلا مهم نیست این چیه، مهم اینه که کاری که انجام میده یه مسلمان باید تمیز انجام بده، درست، ولو قبر. من با خودم میگفتم که این جمله رو پیغمبر چرا مثلا توی مجلس مثلا ولیمه تولد یک کسی یا توی مجلس عروسی یه جایی اینجوری جاهایی یا تو بازاری مثلا این حرفو نمیزنه، چرا تو قبرستون اومده حرفو زده؟ شما فکر میکنید برای چی بوده؟ من به ذهنم آمد که عمدن پیغمبر انتخاب کرده این جمله که جمله زندگیه، جمله زنده هاست، این جمله مرده ها نیست که، این جمله زندگیه، چون مرده که احتیاج به مرتب تمیز کردن، کار تمیز انجام دادن دنیا دیگه نداره. پیغمبر گذاشته تو قبرستان موقع دفن یه آدم، یعنی تو ایستگاه آخر دنیا که دیگه همه اونجا پیاده میشن وارد قطار آخرت میشن، تو ایستگاه آخر دنیا و جایی که همه روش توافق دارن که آقا حالا این خیلی هم دقیق نبود، نبود، همونجا پیغمبر یقه مسلمان‌ها رو میگیره، میگه حتی ایستگاه آخر دنیا که شما دیگه گودالی کندی میخوای جنازه بندازی تو، بعدم ببندیش دیگه، کسی هم اونطور رو نگاه نمیکنه، مرده رو میندازی اونجا برای بپوسه، حتی او رو باید تمیز و درست انجام بدی. این روایت پیغمبر خیلی زیباتی بوده که المؤمن اذا عمل یا اذا عمل شیئا اتقنه یا احکمه، مسلمان هر کاری میکنه باید تمیز و محکم و دقیق انجام بده. حالا ما قبر رو کار نداریم، وسایل دیگه هم، خونه که توش میخوان زندگی کنن، ماشینی که، ماشین ایرانی که تحویل میدن به مشتری ایرانی، کالایی که از تو کارخونه ایرانی در میاد، کارگاه ایرانی در میاد، ماستی که ماست بندش میبنده تحویل میده، لیسانس و دکترایش که از دانشگاه میان بیرون، واقعا چند درصد اینا اونجوری که پیغمبر میگه او وجدان کاری و انضباط کاری و او تمیز عمل کردن توش وجود داره؟ این خیلی نکته مهمیه. من میخوام اینو بگم، اینا مسئولیت نسل شما هاست که باید درستش بکنین. جامعه ای که مدام از کار بدزده، بر مصرف اضافه کنه، کم تولید کنه و زیاد مصرف کنه، چقدر میتونه این جامعه ادامه بده؟ ما تا ابد نفت داریم، تا هزار سال دیگه میتونیم نون نفتمون رو بخوریم؟ ما اگه نفت نداشتیم که الان اقتصاد کشور فلج بود. ما تا کی باید نون نفت رو بخوریم توی کشور؟ چرا تو بازار به هم دروغ میگیم؟ چرا تو اداره، تو کارخونه، تو خیابون، تو خونه، حتی تو خونه مسئولیت گریزیم، میخوایم کمتر ما بیشتر بخوریم، بقیه کمتر، ما کمتر کار بکنیم، بقیه بیشتر. هیچ کسی دیگه غیر از ما نمیتونه واقعا ما رو اصلاح بکنه. یک جامعه پرحرف کم کار داریم درست میکنیم، در حالی که یک جامعه کم حرف پر کار باید داشته باشیم. ببینید حالا من مثالای عینی بزنم، عرضمو با این مثالای عینی ختم بکنم. ربا یه چیزیه که دیگه هیچ مسلمانی نیست که بگه که آقا من نمیدونم ربا تو اسلام حرومه یا حلاله. الان ربا تو بازار ما و بانک ها حتی، ولی حالا کارشناسان بانکداری اونا میگن نه آقا این ربا نیست، مسئله نرخ تورم است و نمیدونم جواله و حق و زحمه و این حرف هاست. یه مقدارش درسته، یه بخشیش ربا نیست، اما یه بخشیش بعضی از قراردادهای بانکی من نمیفهمم چرا ربا نیست. تو بازار ما و لااقل ربا میشه به نام سود، به نام بهره، به نام تورم و این حرف ها. خیلی راحت ربا میگه، فر میدن فر میخورن، حتی خانواده هایی که مسلمانن. از اون طرف هم همین ها میان صدقه میدن به فقرا، همین ها میان صدقه میدن، میان آش نظری میدن. چون ببینید سکولاریزم عملی، تفکیک دین از دنیا در عمل، منش همینه که ما خیلی همون گرفتارش. یعنی همه مثلا روز عاشورا و تاسوعا و شب شهادت حضرت امیر و محرم اینا همه یه مرتبه مذهبی میشی، مذهبی در حد مثلا ریش و لباس سیاه و روزه و اینا، مدعی و سینه‌زنی و همه اینجوری مذهبی میشیم یه مرتبه. آش نظری از این کوچه به اون کوچه به زور، حالا همین که از اون یکی دیگه فر میگیره ربا میخوره، دیروز اون میاد ازش کمک میخواد، میگه آقا من دخترم میخوام عروس کنم ندارم، گرفتارم، تو از من طلب داری، 6 ماه عقب بنداز، قبول نمیکنه. بعد خیال میکنه فرداش که روز مذهبیه، چون توی تفکر سکولاریسم بعضی روزا مذهبی ان در سال، بقیه روزا غیر مذهبی ان، بقیه روزای سال همون آدم میاد به این وقت آش نظری میده، میگه آقا برای چی؟ میگه نذر کردیم برای ثوابش و اینا. این مذهبی است که هیچ کس باش مخالف نیست تو دنیا. شما بگم این مذهب که روز عاشورا تا صبح بیام یک 6-7 ساعت سینه بزنیم و روز شب روز 21 که ماه رمضان روزه بگیریم و استثناءن، چون بعضی هستن همین روزا فقط روزه میگیرن، و بقیه سال ربا فر بخور، فر بده، دروغ بگو، دروغ بگو، رشوه بگیر، کلاهبرداری بکن، کمکاری بکن، این مذهب هیچ کس تو دنیا باش مخالف نیست. انگلستان وقتی هند رو گرفته بود تمام منابعش رو داشت میبرد غارت میکرد، ملکه انگلیس برای که گفت که ما اهل تساهل و تسامح و تولرانس مذهبی هستیم و ما احترام میذاریم به همه عقاید اینا، داشت رد میشد، درست تو خیابون رسید جلوی معبد این چیزا، ادیان و فرقای مختلف اونجا هستن، نه از جمله گاوپرستا و اینا، رسید تو خیابون. این واقعیت داره، ایشون یه سفر آمده بود به هند که مستعمرات خودش و رعایا خودشون رو ببینن، مرحمت بکنن. یه گاوی تو خیابون دید، ایشون دید که مردم به اون گاوه احترام گذاشتن، این خانم ملکه انگلستان امپراتوری بریتانیا هم از ماشینشون اومدن پایین و به گاو یه احترام گذاشتند و بعدم فرمودن که ما به همه مذاهب و ادیان احترام میگذاریم، همه مذاهب محترمند، پلورالیزم دیگه، همه حق. شما گاوتون رو بپرستین، منابع زیرزمینی هند و تشکیلات اینا فعلا دست ما باشه، من به مذهب شما احترام میگذارم. راستم میگه، به این مذهب همه احترام میگذارن، همه کسایی که مذهبی هم نباشن. شما خیال میکنید الان آمریکا و انگلیس عراق رو گرفتن، اگه بهشون بگن آقا ما میخوایم عاشورا و تاسوعا بریم توی کربلا امام حسین تو حرم سینه بزنیم دو روز، مخالفت میکنن فکر میکنین؟ نه. میگه آقا چرا دو روز؟ 200 روز چی بکنین؟ آش و شلتونم با من، نوشابه هم براتون میارم، امکاناتش هم با من. اینا با مذهب اینجوری که با مذهب سکولار، با مذهبی که نسبت به عدالت و سیاست و حقوق مردم و با نفت کاری نداشته باشه، هیچ کاری نداره. مذهب محترم، راست میگن، کلیسا، بتخانه، مسجد، همه محترمه. اما اگه بهش گفتن آقا این حسینی که میرن توی حرمش سینه میزنه میدونی کیه؟ به همین تونی بلر و بوش و اینا بگن این حسین میدونی کیه؟ میگه کیه؟ میگه یکی از جملهاش اینه که اگر ما رو مخیر کنن بین ذلت و مرگ، ما 100 بار مرگ رو بر ذلت ترجیح میدیم. یکی از جملهاش اینه، یکی جملهاش اینه، جمله دیگرش اینه، کارش اینه، زندگیش اینه، تاریخش اینه، تفکرش اینه، عملش اینه. از بچه 6 ماه تا پیرمرد 90 ساله رو آورده تو صحنه، جلوش پرپر میزنن، آرام نگاه میکنه، خون بچه 6 ماه رو دست میگیره، میپاشه به آسمان، میگه خدایا چون پیش چشم تو این خون ریخت، من آرامم، من آرامم. اگه اینا رو بهشون بگن، وقت فکر میکنید میزنه کسی دور و بر حرم امام حسین بیاد؟ اینکه صدام نمیذاش کسی بره تو حرم، برای که 30 سال جنایت کرده بود اونجا و فهمیده بود چیه و حسین چی میگن. میفهمید تو حرم امام حسین 10 نفر جمع بشن خطریه. اینا هنوز حواسشون نیست، تو حال یه مدتی بگذره متوجه میشن. ولی به شما بگم ملکه انگلیس به گاو پرستی و ماه پرستی و انترپرستی اینا هست الان تو هند، به همه اینا احترام میذارن. فکر میکنید مثلا آمریکا، انگلیس، مثلا سکولاریستا با اینا مخالفن با این مذاهب؟ میگن آقا اینا اصلا کم هم از این مذاهب، 2300 تا دیگه اضافه کنین. برای که این کارو کردن، شما میدونین انگلستان در هند و در خاورمیانه در قرن 19 میدونین چقدر مذهب ساخت، فرقه سازی کرد، همین مذهب بهائیت، بابیت و بعضی از این فرقه های درویشی، اینا همه رو اصلا انگلستان ساخت. بابیگری، بهائیگری، اینا رو ساخت اصلا. گفت آقا کی گفته من با مذهب مخالفم؟ بیشترش هم بکنید مذهبای اینجوری. ولی با مذهبی که امام آورد، یعنی امام دوباره بازخوانیش کرد، با مذهبی که علی و حسن و حسین و اینها پاشن و امام زمان اسطوره واقعی اون مذهبه، با این مذهب اصلا هیچ کس نمیتونه بسازه. حالا روایتو بشکنین، اذا اراد الله بقوم هلاکن ظهر فیهم الربا. پیامبر فرمود هر جامعه ای رو که خداوند بخواهد اون جامعه رو نابود کند، در اون جامعه ربا علنی میشود، دیگه جرم نیست، علنی میشه. رسما میخوای قرض کنی، میگه آقا چند درصد فرد میگیری، چند درصد میدی، رسمی. اینا آغاز سقوط یک جامعه است. اینا دارن میگن مشکلاتی است که شماها باید تو نسل بعد، تو دوره‌های آینده بدونید، براش فکری بردارید. از اون طرف صدقه میدن به روش توهین آمیز و گداپرورانه، چون صدقه را که اسلام نگذاشته برای توهین کردن. ما صدقه را اینجوری میدیم که یه انسان خورد بشه که این صدقه گرفته، در حالی که تفکر اسلامی اصل بر عدالت اقتصادی است، نه بر صدقه. بعد اگر در حین عمل بعضی حفره های اقتصادی باقی موند که پر نشد، با صدقه باید حلش کرد. بعدم صدقه از صدق میاد، صدقه از چی میاد؟ صدق، راستی. یعنی کسی که میده صداقت خودشو باید اثبات کنه که من واقعا تو رو به عنوان یک انسان دوست دارم و ناراحتم از اینکه تو رنج میبری، نمیخوام به تو توهین بکنم، به روش توهین آمیز من تو گدا نیستی، من به تو چیزی بدم. ربا کاری میکنه که تولید کننده کمر شکن میشه، دلال ها و رباخارا رشد میکنن، انگل ها. ربا ضد اشتغال، ضد تولید، ضد رشد، ضد اخلاق، ضد عدالت، ولی راحت راه میفته و توجیه میشه. و عرض کردم صدقه هم نمیدیم، اونایی هم که میدیم بیفایده است، برای که از اون طرف فر میخوره، گرون فروشی میکنه، از کارش میدزده، از این طرف میاد صدقه میده و آش نظر میده. مثل او بند خدایی که دزدی میکرد، از یک طرف بعد میرفت همون اون دزدی رو میداد به فقیرا، میگفتن چیکار میکنی؟ گفت من دو چهارتا کردم، این بازم به سود منه، چون حساب کردم هر گناه یکی حساب میشه، ولی هر کار خیر 10 تا حساب میشه. من یکی میدزدم میشه یک عمل بد، بعد میرم میدم همون رو به یه فقیر میشه 10 تا خوب، بازم اینجا به مثبت 9 به نفع منه. و بعد امام بهش فرمودن که خب نادان، مگر اعمال خیر کمیه؟ تو یه عمل درست بکن با حجم کوچیک. تو نمیفهمی که عمل خیر رو جز با تقوا و با اخلاص قبول نمیکنه؟ تو یه عمل کوچیک با حجم کوچیک بکن، با نیت درست هزاران برابر پاداش داره. با کمیت میخوای سر خدا و اینا رو، حالا بعضی هم که وارد باشه بعضن جذر و رادیکال و نم بدنه که دیگه فرشته هم نمیتونه حساب بکنه، دستشون در میره. یک مسئله دیگه، مسئله ازدواج ها تو این جامعه است. سنت و روش های ازدواج تو این جامعه، اینا مسئله جوانان ماست دیگه، درست برخلاف سنت های اسلامی مسئله ازدواج. این میشه که اون وقت راه ازدواجی که اسلام اینقدر آسان کرده، آسان ترین کار، جز آسان ترین کارا تو اسلام ازدواجه، و جز سخت ترین کارا تو جامعه ما که مشکلاتش از کفن و دفن میت هم بیشتر شده، الان تو جامعه ما مسئله ازدواج و تشکیل خانواده است. ازدواجایی که اول انقلاب میشد، مهریه دخترا میدونید چیا بود؟ گاهی مهریش کتاب بود، مثلا یه دوره تفسیر المیزان، یه دوره تفسیر مجمع البیان، یک دوره کتابای مثلا آقای مطهری. اینا جزء مهریه های خیلی از بچه‌ها موقع ازدواج کردن هستن. برید بگید مهریه خانماشون چیا بوده. مهریه خانومش کتاب بود، مهریه شون یه عمل صالح بود، البته هنوزم هستن. ما همین چند ماه قبل در بستگان خودمون ازدواجهایی داشتیم، چه پسر چه دختر. مهریهشون میدونی چی بود؟ مهریه این بود که داماد به محضی که وسع مالی پیدا کرد، 5 تا 500 هزار تومان به 5 زوج جوان بده. مهریه خانومش بود. یعنی به محضی که دستش باز شد، 5 تا 500 تومان به 5 تا دختر پسر جوانی که یا طلبه یا دانشجو یا غیر اینا میخوان ازدواج کنن، 5 تا 500 هزار تومان به 5 تا ازدواجی که تازه میخواد را بیفته بده. هنوز هم این فرهنگ هست ولی متاسفانه رقیق شده. حالا فرهنگ ازدواج ها تو جامعه ما چیه؟ او که مذهبیه که دندم پیغمبرا تعدادشون داره بیشتر میشه آخر روز به روز به خاطر این مریه ها 124,000 و 259,000 و یک آشنای باشون هیچ هم نداشت پاپتی از یه عشقای خیابونی هم با یه دختری آشنا شده بود و بعدم فشار آورد و پدر و مادرش رو ازدواج کردن و یه بچه هم به دنیا آمد بعدم از هم جدا شد. وقت گفت عشق باداورده را باد میبرد، عشقی که تو خیابون درست میشه. اینجوری هم با دو تا مشکل زندگی، چون زندگی همش شهوت و چشم‌چرانی اینا که نیست که، هزار بود داره دیگه. اوناش بعد که میاد میبینه بابا این مهریش نمیدونم 100,000 چقدر سکه بود. بعد بهش گفتیم که تو آخه میدونی مهریه که الان این مهریه رو میدی همین الان واجبه بدی، یعنی اگه همین الان خانومت مطالبه کنه باید بدی، تو داری اینا رو بدی؟ گفت من که 20 سکه هم ندارم. وقتی 20 سکه ندارم 20 سکه و 2000 سکه چه فرقی برام میکنه؟ من الان اگه بهم میگفت 2 میلیارد سکه هم میگفتم بنویس، چون من که میخوام ندم، که من که ندارم که بدم. بنویس 2 میلیارد. اگه وزن عشق ما با این چیزا بالا پایین میره، بعدم اصلاً طلاق گرفت. یا مثلا یک تو روزنامه چند روز پیش نوشته بودن که یک آقای با یه خانم ازدواج کرده، از این هنرپیشه‌ها و اینا که تو روزنامه ها می‌نویسن. مهریه‌اش بوده نمی‌دونم 200,000 شاخه گل روز و اینا، خیلی دیگه رمانتیک بوده. بعد سر یک مسئله دعواش میشه و به این خانم میگه من دیگه حالا باز یه دوست جدید پیدا کردم و من می‌خوام مثلا جدا بشم اینا. و بعد تو روزنامه نوشته بود که یه روز دیدم یه کامیون گل روز آورد و جلو در خونم خالی کرد، گفت تقدیم با احترام و عشق. یا یه چیزی که اخیراً مد شده به تاریخ تولد دختر خانم تو شناسنامه، مثلا متولد 1360 و مثلا 5365 سکه باید بده، که اینجا وقتا به نفع آدم یک متولد 1290 بره پیدا بکنه، چون بازم 70-80 سکه به نفعشه. ببینید فرهنگی که اول انقلاب بود تو جوانای ما هنوزم هست تو بعضی بچه‌ها، من می‌بینم. همین که میاد مهریه‌شو میگه 5 تا 500 تومن به 5 تا زوج جوان من میدم. شما فکر می‌کنید حالا برید خانواده‌هایی که اینجوری تشکیل شدن با خانواده‌هایی که اینجوری تشکیل شدن برید ببینید. ببینید گرما و محبت و عاطفه و احترام و متقابل توی خانواده‌ها چجوریه. یه جامعه‌ای که فرهنگش منحرف میشه، اصلا اخلاق عمومیش منحرف میشه، تا تو فرهنگ ازدواج هم همینطور میشه. بعد ازدواج مشروع آسان در اسلام سخت میشه، روابط نامشروع آسان و رایج میشه. خیلی جالبه، اصلا نتیجهش این نتیجه طبیعیشه. یعنی وقتی که رابطه مشروع و انسانی سخت شد، هزار جور براش چیز درست کردی، چی آسان میشه؟ روابط نامشروع. الان شما میدونید مثلا با ماشین جلوی خانم ترمز میزنه، هیچی هم به هم نمیگن که اصلا چیه قضیه، الان ازدواج موقت دائمه چیه این. او هم قشنگ سوار میشه و میرن. و چرا اینجوری میشه؟ یعنی اینا همه فقیرن به خاطر فقر این کارا رو میکنن؟ اصلا اینجوری نیست. اینا فقر شعوره، فقر فرهنگیه، نه فقر ماده بیشترش. تعداد کسانی که به خاطر فقر مالی میرن، البته اونم هستن و جنایات بزرگی که جامعه داره میکنه در حق اوناست، واقعا همه مسئولن. تو روایت داریم تو روز قیامت گاهی تو نامه اعمال مثلا یه حاجی یا آدم متدینی می‌بینی زنا نوشتن، میگه آقا من کی کارا رو کردم اینا؟ میگه تو فامیل تو همسایه‌ها تو بستگان جوانانی بودن، نیاز به ازدواج داشتن، با 500,000 تومان 1,000,000 تومان ممکن بود کارشون راه بیفته، مثلا یک آلونکی رو بتونه رهن کنه بره بشینه توش، تو میتونستی و میدونستی و ندادی، و اونا آدمای ضعیفی بودن، کارشون به زنا کشید، این زنا رو فقط به پای اونها ننوشتن، به نام تو هم نوشتن. میدونین اینا تو روایت امام صادق میگه که بسیاری از جنایت ها رو در نامه اعمال سرمایه‌داران، ثروتمندان و حاکمان و مدیران جامعه مینویسن که خودشون مرتکب نشدن، اما میتونستن جلوشو بگیرن و نگرفتن. اونا هم شریکن. هر آدم پولداری که تو یک فامیل باشه و تو اون فامیل یه اتفاقی بیفته به خاطر مسائل مالی، پای اون نوشته میشه، اینو بدونه، تو هر محله‌ای و فامیلی. فرهنگ جامعه ما شده فرهنگ دارندگی و برازندگی. وقت فقیرا سرمایه‌دارا میرن غرب از غربی یاد میگیرن، فقرا هم از ثروتمندا یاد میگیرن. جالبه تو جامعه ما وقت فقرا هم مثل اشراف زندگی میکنن، اصلا راضی نیستن به کمترش. یعنی همون اول ازدواج میخواد یه زندگی داشته باشه که یک طبقه اشرافی سرمایه‌دار داره اینجوری زندگی میکنه که اونم تازه غلطه. اونم غلطه. مطلبی فرهنگ میبینید که فرهنگ دارندگی و برازندگی، ثروت به جای ارزش و انسانیت، فقر مساوی با حقارت. پیغمبر میگه علیکم بالاقتصاد فمفتقر قوم قط اقتصدو. پیغمبر فرمود که میانه روی در زندگی، محاسبه در زندگی، دخل و خرج، همطور که دخل و خرج یک فرد خانواده باید با هم بخونه، دخل و خرج یک ملت هم باید با هم بخونه. دخل و خرج این ملت با هم نمیخونه. شما بند نفتون به نفت وصله، ما داریم خودمون هی فریب میدیم. ما نمیتونیم بگیم من آنم که اسلام خوب است، میگم من آنم که رستم جوان مرد بود. خب اسلام خوب است به ما چه؟ ما که داریم درست مو به مو خلافش هم داریم عمل میکنیم. راجع به مسئله فقر الان ببینید، ثروتمند شدن تو جامعه ما دوباره شده یه ارزش. آقا من اسلام طرفدار فقر نیست. اسلام ببینید همون پیغمبری که میگه فقر دیوار به دیوار کفر است، کاد الفقر ان یکون کفرا، یا در روایت از پیغمبر داریم که الفقر اشد من الفتنه و اشد من الموت. پیغمبر فرمودن که فقر از مرگ بدتر است، فقر بزرگترین فتنه است. یه دعایی از پیغمبر رسیده فرمودن، این پیغمبر گاهی میگفتن که اللهم انی اعوذ بک من الجوع، خدا یا پناه به تو از گرسنگی، فانه بئس الزجیع، که بد هم خوابی است. پیغمبر فرمود گشنگی بد هم خوابیه، تا صبح نمیذاره بخوابی. خدا یا پناه بر تو از گرسنگی. درست شد؟ این برای که اسلام بگه آقا ما فقر رو به رسمیت نمیشناسیم. فکر نکنید هر کی جامعه فقیرتر باشه دینی تره، اما از اون طرف با جامعه اهل تکاثر و ربا و اسراف و ریخت و پاش و فاصله های طبقاتی هم مخالفه. و وقتی که میخوان فقرا رو به خاطر فقرشون تغییر کنن تو جامعه، همین پیغمبر میگه چی؟ میفرماد الفقر فخری، فقر افتخار من است. این جمله از پیغمبر. حالا کسی بگه آقا ایشون بالاخره چی میگن؟ میگن فقر دیوار به دیوار کفره، یا میگن فقر افتخار منه؟ تناقض هست بین دو تا روایت یا نیست؟ جواب اینه، اون فقری که میگن دیوار به دیوار کفره و باید باش مبارزه کرد، میگن تو دعاهاتون بگید خدایا فقر رو از من دور کن، اون فقر به عنوان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی است. درست شد؟ این فقری که پیغمبر میگه الفقر و فخری، وقتیه که دارن تو جامعه به فقرا توهین میکنن به خاطر فقرشون. کاری میکنه که فقیر احساس کنه یه آدم ناقصه، یه نیمه آدم، آدم درجه دویه، و خیال کنه برای که آدم بشه و او رو آدم بدونن باید سرمایه‌دار بشه، ولو از راه دزدی و حرام. اونجا پیغمبر میگه فقر افتخار من است. البته این روایت جور دیگه هم معنی شده که مراد فقر عرفانی، فقر الله، ولی هر دوش میشه معنی کرد، به هر دوش میخوره. هر شبت که شما ببینید سرمایدار از غربی تقلید میکنه، فقره ما هم از سرمایدارا. هیچ کدوم نمیگن این سرمایدار پوش از کجا آورده، این حق من بالا کشیده. کسی که با ربا و فرخوری و گران فروشی و احتکار میلیاردر میشه، از این نوکیسه ها که کم نداریم ما الان تو ایران. که ما داریم افرادی که 10 سال پیش طرف دیده بودنش با موتورگازی را میرفت، بعدم میبینش که چکای میلیاردی میکشه. او یا کجا آورده؟ بعد توی فقیر، توی بچه خانواده فقیر، یعنی میفهمی که این مالکی و خورده، بعد تو باز آرزو میکنی مثل او بشی و او الگوی اخلاقی و انسانی تو میشه که باز تو از او تقلید کنی. تو خودتو پیش او کوچک و حقیر میبینی و فکر نمیکنی که از کجا آورده. مثل غرب الان شما ببینید، الان این ثروت دنیا، بیشترین ثروت دنیا الان در اروپای غربی و در آمریکا، یعنی تو 7-8 تا کشور جمع شده. من نمیخوام بگم حالا هرچی آمریکا و انگلیس و غربی ها دارن، یعنی همه حق ما بوده خوردن. من اینو نمیخوام بگم، چون بعضی همون میگیم که آقا اصلا نه، همه چیزا مال ما بود و اینا برشتن بردن و هیچ کاری از اینا. اینو نمیگم، یک بخشش واقعیت. یعنی اگر سیستم علمی یا تکنولوژیک یا تبلیغاتی در غرب، در آمریکا، در غرب روش قوی کار میکنن، میتونن به افکار عمومی دنیا رو بهش جهت بدن، میتونه داخل کشورش، همین که میتونه بزرگترین مغزها و استعدادهای دنیا رو جذب بکنه به طرف خودش، همین خودش یعنی که برنامه داره، ارزه داره، یه ارزه‌ای داره. من نمیخوام بگم غرب به هر جا رسیده مال منو خورده، اینو نمیخوام بگم، یا ما به هیچ جا نرسیدیم تقصیر اوناست همش. همش تقصیر اوناست. نه، ما خودمون عیبای زیادی داریم. من دارم همینا رو میگم الان. و اونا کسانی که به قدرت و سروری در دنیا میرسن حتما یه نقاط مثبتی تو روش و عمل و مطالعات و نظم و برنامه اینا دارن، حتما دارن. و الا مجانی کسی ارباب کسی دیگه ای نمیشه. اگه اونا شدن ارباب دنیا و ارباب ماها، حالا واقعا استثنا ایرانه که ارباب قبول نکرده، بقیه دنیا که همه قبول کردن. که ما هم از داخل هم میگن آقا همرنگ جماعت شو، از داخل هم میگن دیگه، الان هم داخل حکومت هم داخل جامعه، آقا همرنگ جماعت، همرنگ همه جا بشیم، بقیه دارن نوکری میکنن، من برگردیم دوباره به زمان شاه. ولی یک چیزی من از شما میپرسم، نقاط مثبت غرب به جای خود محفوظ؟ این نقاط مثبت واقعا داره؟ یعنی وقتی توی فلان دانشگاه در غرب میگه آقا سر رأس ساعت فلان سمینار شروع میشه و رأس ساعت فلان تمام میشه، معنیش اینه که واقعا همون ساعت شروع میشه و همون ساعت تمام میشه. یعنی تو میتونی برنامه بریزی. ایران اینجوری که نیست که اینا میگیم ساعت 5 شروع میشه، هممون، هم من هم شما، هممون میگیم منظور از 5:40 و 7:30 تمام میشه، هممون میدونیم منظور از 7:30 8:10 است. در ضمن وسط چیزام نرخم معلوم کرد. ببینید اینا ضعفای ما هست، اینا درسته، اما یه نکته دیگه اونم باید دید. شما فکر میکنید که در این 4 الان سابقه استعمار و قشون کشی غرب به شرق، به آفریقا و به آمریکای لاتین مال 300-400 سال سابقه داره. هر جای دنیا که نعمت بود، منابع زیرزمینی بود، توی 200-300 سال اینا بردن. ببینید همین افغانستان، اینا همه بین اینا تقسیم بود دیگه. انگلستان چیا مالش بود؟ همین افغانستان، هند، پاکستان که جزء هند بوده، اینا هم مال انگلیس بوده. ایران در اختیار انگلیسا بود. عراق مال انگلیسا بود. کشورهای خلیج، تمامی کشورهای عربی خلیج که بعد از عثمانی گرفتن جدا کردن، همه رو تبدیل کردن به 7-8 تا کشور، همه مال انگلیس، دست انگلیسا بود. یعنی حاکمان همه کشورهای ماها رو، ایران و همه اینا حاکمانش انگلیسا می‌ذاشتن اصلا. ما میگفتن آقا اینقدر نفت میدی، اینقدر چی میدی، اینقدر اینا اینجا میره، اینا اینجا، این همه تعیین تکلیف. بعد سرکله امریکا پیدا شده، یه جایی شریک انگلیس شد، یه جایی هم بدیل انگلیس، یعنی جاشو گرفت، جانشینش شد. درست شده؟ هر جای دنیا هر چی که برد اینا بردن، از منابع زیرزمینی، سنگهای گران قیمت معدنی آفریقای جنوبی تا منابع هند تا نفت ایران و عراق و کجا و کجا، همه اینا رو بردن. 300 سال دارن تمام منابع کشورهای خاورمیانه، کشورهای اسلامی و شرق، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکایی لاتینو میبرن. اینو کسی کی منکرش اینو؟ من همیشه خوشش دیدم یه مقاله نوشتن یکی از آقایون روشنفکرها، اصلا ما بی خودی توهم استعمار میکنیم، چیز به نام استعمار وجود نداشته و نداره. اونا بالاخره یه عده قوی و پولدارن، یه عده ضعیفن دیگه، چرا میگید استعمار؟ 2300 سال هر چی که در دنیا منابع زیرزمینی بود و امکانات بود منتقل شد این سرمایه ها به آمریکا و اروپای غربی، یعنی 7-8 تا کشور. وقتی کسی میره منهتن نیویورک، اون ساختمان‌های بلند رو می‌بینه و اون تشریفات و اون تجملات که باید گفت مثل امپراتوری روم امروزه، همون لحظه باید بفهمه که اینا از کجا آمده. یه بخشش محصول کار خودشونه، یه بخش عمده‌ایش سرمایه من و شماست که رفته اونجا. خب اینو ما نمی‌فهمیم. طرف تو تلویزیون، تو سینمای هالیوودی، جامعه ایالات متحده میبینه، جامعه غرب میبینه، میگه چقدر شیکه، چقدر قشنگه، چقدر تمیزه، چقدر خوشگلن همشون، چقدر خوشگل با هم حرف میزنن، خوشگلاشون هم واقعا میارن پشت دوربین. چه عیبی دارن اینا؟ چه عیبی داره که اصلا اینا ارباب ما باشن؟ خب اون ارباب ما باشه نشه، میخوان یه چیزی جلو ما میندازن دیگه، چه اشکال داره؟ این سوال میاد تو ذهن کسی؟ اگه کسی ندونه که این مکانیزم و سیر تحول تاریخی چه خبر بوده، توی 2300 سال گذشته چه اتفاقی افتاد که امروز بزرگترین سرمایه دنیا اونجا جمع شده؟ ولی تقلید میکنیم. داخل ما هم خانواده‌های فقیر از خانواده‌های فقیر و متوسط، دخترها و پسراشون از خانواده‌های سرمایه‌دار تقلید میکنن. طرف تو خونه‌ش میبینه باباش سخت نون شب نمیتونه بیاره، نمیتونه واقعا، میگه باید سرویس نمیدونم چیه، سرویس های ظرفای چیزی که میگه، چیزی بگیری که فلانی داره و قیمتش فلانه، که این معنیشه که تمام دستاورد سرمایه یه ماه، دو ماه، سه ماهشو باید پدرش بذاره روی قضیه، باید بدی. همون دختر خانم توی سخنرانی وقتی میخواد بکنه یا انشا بنویسه راجع به ارزش‌های اجتماعی میخواد صحبت کنه، خلاف همون حرف میزنه. ولی موقع عمل یا او پسر فرق نمیکنه. اینا ببینید اینا انحطاطهای بزرگی ما گرفتارش هستیم توی اسلام. اسلام با پول مخالف که نیستی چی؟ اسلام میدونید توی قرآن وقتی کلمه خیر آمده چند جا تو روایت ما آمده که فرمودن که منظور از خیر یعنی پول، یعنی مال. اسلام پول و مال رو خیر میدانه نه شر. منتها وقت اگر در مسیر انسانی و درست به کار بره، ولی اگر علیه انسان به کار رفت میشه شر. ثروتمندا الگو میشن، فقرا خودشون رو با اونا تطبیق میدن، در لباس، در تغذیه، در مسکن، تو دکوراسیون خونه، تو آرایش مو، تو مدل لباس. خب بعد برای اینکه اینا پول میخواد دیگه، یعنی شما وقتی اونا رو بخوای تهیه کنی پول میخواد، باید چیکار کنی؟ باید دزدی کنه، باید رشوه بگیره. اگر بخواد جنس لوکس توی جهیزیه دخترش باشه یا تو خونه پسرش بفرسته یا تو خونه خودش بخواد دکور خونه‌شو درست کنه، باید رشوه بگیره. اگه کارخونه داره تولید میخواد بکنه، باید جنسشو کم خرج بکنه، گرونتر بفروشه. این کارا رو باید بکنه دیگه، والا که از زمین که پول سبز نمیشه که. برای که بتونه به ثروت‌های زیاد، ثروت‌های یک شبه برسی، باید چیکار کنی؟ باید از دست دین و ایمان خلاص بشه. هر کار می‌خوایم بکنیم حرام، این کار می‌خوایم آقا واجب. دست و پای منو بسته. پس چیکار باید بکنی؟ باید خلاص شی از دستش. اگه روشنفکر رو تحصیل کرده باشی، باید براش تئوری جور کنی. چی بگی؟ بگی دین مسئله ایست شخصی و نسبی و امر دینی امر قدسی است، اینا امور عرفی است، امر قدسی از امر عرفی جداست. بازار و اقتصاد و سیاست و حکومت و اینا ربطی به دین و ایمان و معنویت و اینا نداره. همون که گفتم من تو اقتصاد کار خودم رو میکنم، آش نظری من میدم. آش نظری امام حسین چی میخواد از من؟ آش نظری میخواد بهم بدم. سال هر سالی هم یه دیگه اضافه میزنم. مذهبی هم دیگه. مذهبی که تو جامعه ما داره تعریف میشه اینجوریه دیگه. سرمایه دار تظاهر میکنه به بیدینی کم کم، یعنی میگه همون علائم ظاهری دین رو نمیخوام دیگه، برای که اونم دست و پاگیره کم کم تا یه مدتی میشه حفظ ظاهر کرد. اینم تقلید میکنه. بعد لوکسگرایی، مصرف زدگی و عیاشی میشه اصل. پول کم میاد، باز باید دوباره ربا خورد، گرون فروشی کرد، دزدی کرد. بعد کم کم همه به هم دیگه یاد میدیم که چجوری کلاه هم دیگه رو برداریم. هممون به هم یاد میدیم، یا با زبان یا با عمل. میشیم جامعه‌ای که مصرف بیشتر از تولیده و دروغایی که به هم میگن از راستایی که به هم میگن بیشتر میشه کم کم. در این حال آش نظریه هم میده هنوز. روز عاشورا هم لباس سیاه باز میپوشه، سینه‌ش هم میزنه. نهاد دیوان سالاری کشور ما گفتن حد اکثر کار مفید به طور متوسط در ادارات کشور 20 دقیقه است. همینطور پزشک مریض رو میتونه تو یه جلسه معالجه کنه، تو 5 جلسه معالجهش میکنه. یعنی وقتی طرف میاد تو، مثلا متخصص حلق و بینی و ایناست، این مریض که میاد تو، این مریضش رو به شکل اصلا یه دماغ میبینه، یه انسانی نمیبینه که این انسانه، یه دماغ هم داره. این میگه دماغ اومد تو، این من چجوری میتونم از این دماغ چی میتونم در بیارم؟ چون آخه او قضیه جراحی بینی هم خیلی جالبه. الان میگن آمار جراحی بینی در تهران الحمدلله تو هیچی دیگه ای تهران رکورد نشکسته، رکورد جراحی بینی رو داره میشکنه تو دنیا. اونایی که بچه سرمایه دارن دماغاشو عمل میکنه که یعنی خوشگل‌تر بشه، خیال میکنه مشکل تو قیافشه مثلا. اینا دردای بی‌دردیه، اینا دردای بی‌دردیه. یعنی آدمی که نمیفهمه که تو این پولی که برای دماغت داری خرج میکنی، یه خانواده در شرف انهدامه. بعد او بچه دختر خانواده فقیر که نداره، او میدونه چیکار میکنه؟ او یه چسب الکی میزنه تو دماغش که اینه منم عمل کردم. فکر نکنی ها، منم کردم قبلا عمل. حالا او هم نداره، ولی فکر این ارزشه دیگه. پول که نداره ولی این ارزشه. این هم چسب میزنه. الان تو تهران شما راه بری یه آدم چسب رو دماغا میبینی، بیشترش هم الکیه. یعنی ما به هم دیگه همه به چشم انسان نگاه نمیکنن، به چشم کالا نگاه میکنن. وقت شما میدونید از جمله گفتن بعضی از مشاغل هستن که نباید پول بگیرن از مردم. یکی گفتن فقیه، یکی طبیب و پزشک. تو روایات ما آمده که اینا نباید از مردم پول بگیرن، برای که پزشک با جان مردم، با جسم مردم معامله نکنه و فقیه با روح مردم معامله نکنه. فقیه و طبیب رو باید بیت المال و حکومت اسلامی تأمینشون کنه، برای که طبیب به جسم مردم کم کم فیلم کمدی چارلی چاپلین پخش میکرد وقتی که چارلی توی کوه تو برفا گیر کرد و با یک کسی دیگه تو کلبه گشنه شده بودن میخواستن کفش و اینا بخورن، بعد اون طرف خیلی گشنه شده بود، این چارلی که میرفت نه این چارلی چاپلین به شکل مرغ میدید، نمیدونم دیدید فیلمش یا نه، به شکل مرغ بریان میدید که میخواست بخورش. ما الان یه بخش مهمی از جامعه ما چه تحصیل کرده چه بی سواد تو اقشار و صنوف مختلف اینجوری شده، یعنی همه به همدیگه به چشم همون مرغه دارن نگاه میکنن و اینا درست خلاف فرهنگ اسلام. ما مذهب ما که متوقف بشه توی بعضی روزای خاص و بعضی مراسم و مناسک خاص، ولی کل زندگی ما از زیر پوشش مذهب خارج بشه، نتیجش اینه. وقت از اون طرف بساز بفروش ساختمون میخواد بسازه، تیراهن نمره پایین و مصالح ارزون میذاره غالب میکنه به خریدارش، چاپخونه میخواد کاغذ چاپ کنه، کتاب چاپ کنه، رنگ کم یا رنگ درجه دوم میریزه تو دستگاهش، در حالی که پول رنگ دیگه رو کمن و کیفن گرفته. معلم میره سر کلاس از ساعت درسش میزنه، کارخانه دار تولیدش بی کیفیت میاد بیرون، مأمور مالیاتی همه مردم رو دروغگو میدونه، همه رو میگه دروغگو میدونه، اتفاقا خیلی وقتا درست هم در میاد از آب. از اون طرف مغازه دار ما، بازار ما چجوریه؟ دو تا دفتر داره، یه دفتر رسمیه که دروغه برای که به مالیاتیانشون بده، یه دفتر واقعی که مخفیه برای خرید و فروشاش. ببینید اینا، یعنی ما هممون به هم میخوریم، خلاصه هممون به هم میاییم. اینو بگذارید در برابر آموزش‌های اسلام. پیغمبرش میگه که دو خصلت هست که بدتر از اونها وجود ندارد، یکی شرک به خدا، یکی صدمه زدن به مردم، صدمه مالی، صدمه آبرویی، صدمه جانی به مردم زدن، حق الناس. پیغمبر مسئله حق الناس رو میاره در کنار شرک، در کنار شرک و توحید، میگه صدمه زدن به خلق، به مردم، به حقوق مردم، حقوق مادی مردم مثل شرک، در کنار شرک. بعد ما برای پیغمبر عزاداری میکنیم، اینجوری هم داریم زندگی میکنیم. امام حسین علیه السلام فرمودن شیعه ما کسانی هستند که دلشان از هر نوع کینه خالی است، به هیچ کس کینه خصوصی ندارن، همه را دوست دارن. فرمود شیعه ما کسی است که همه را دوست دارد، با هیچ کس کینه نداره، هیچ قلقشی توی سینش نیست، کلاه هیچ کس رو نمیخواد برداره و دغل، هیچ نوع دغل و فریبکاری و ریا و دروغگویی توی سینه و بر سر زبانش نیست. شیعه ما اینه. بعد فرمودن تو اینجوری کلاه هیچ کسی نمیخواد برداری. ما یه جلسه سال 56 جلسه بود، یه دو سه جلسه بودش، جلسه های همین تفسیر قرآن و نهج البلاغه و اینا، ماهیت های مثلا سیاسی و انقلابی اینا داشت، همه هم جوان بودن، من هم تصدم کم بود، هم تو بر خورده بودم تو این جلسه ها، ولی تفکری که توی جلسه حاکم بود، من به شما بگم این تفکر سال 56 و بعدم اول سال 57. خب بچه ها همه توی دو سه تا جلسه بودن، اینا همه کار سیاسی هم میکردن، یعنی شبنامه، پخش شبنامه و اعلامیه و شعار نویسی رو دیوارا، و بعضیشون هم مسلح بودن که تو کارهای مثلا مبارزات مسلحانه اینا بودن. خب این بچه ها فرهنگ حاکم بر اون محیط ها که این انقلاب اینجوری به وجود آمد، این بچه ها بعضیشون هم حتی بچه پولدار بودن، هیچ وقت لباس گران نمی پوشیدن، یعنی تو جلسه کسی نمی فهمید کی توی جلسه فقیره کی ثروتمنده. این فرهنگ اسلام که تو جامعه میگفتن تو جلسات پیغمبر وارد میشدیم، اصلا معلوم نمیشد که کی دارای، کی فقیره، کی رئیسه، کی مروسه، همه برادر و برابر. تو جلسات بچه پولدار هم که میامد جوری برخورد میکرد که کسی نمیفهمید که این بچه سرمایه داره، چون لباسش، خوراکش، تواضع و ادبش. و بعد حتی بودن این بچه‌هایی که میگفتن ما برای که بفهمیم محرومین چه میکشن، من اینا که دارم میگم یادم، اونا که نسل قبل از شما هم شاید یادشون باشه از اینجور بچه ها، اینا بعضیشون میرفتن تو کارخونه ها سر گذر عملگی گایی، میرفتن کوره پزخانه، میگفت هیچ احتیاجی نداشت، میگفت من باید برم کار کنم، عملگی کنم، ببینم که یه انسان هایم توی جامعه هستن مثل من مسلمونن ولی گرسنه، مشکل دارن، اگه نره عملگی شب نون نداره ببره خونش بزنه بچهش بخوره. یکی از کارهای بچه ها رسیدن به سرزدن به خونه فقرا بود، یعنی اون بچه ها اصلا تقسیم بندی محلات شهر رو تقسیم میکردن، فقرای فلان محله رو ما باید سر بزنیم، فلان فقرا اینا کار میکردن، میرفتن اونجا. زرنگیشون تو فرهنگ کی زرنگتر بود؟ کسی که کمتر میخورد، کسی که کمتر به طرف خودش میکشید، کسی که دیرتر سر سفره میامد، اینا زرنگا بودن. ساده پوشی معمولا این بچه ها گاهی روزه میگرفتن یا گروزم نبودن گرسنگی تحمل میکردن. من اون موقع مثلا 13-14 سالم بود، ولی این بچه ها را یادمه و میدیدم واقعا اینجور بچه های. و غذاشون میرفتن غذایی که تو خونه پولدار بود غذاشون نمیخورد و اینو نگه میداشت، یک ساعت نیم ساعت بعد میگفت غذا میخوردم، میابرد میرفت تو کوچه پایینتر همین غذای نهارشو میداد به یه خانواده فقیر که تو کوچه میشناخت. این همون جامعه بود که سکس و شراب و فساد حرف اولو میزد. بعضی الان میگن آقا ماهواره ها الان تا چند سال دیگه نمیدونم میاد و همه جا دیگه جلوش هم نمیشه گرفت و فلان و اینترنت چی شد و فلان. ما میگیم اصلا این کارا همه بشه اصلا فرضاً. مگر زمان شاه اینا نبود؟ زمان شاه که ده برابرش بود. زمان شاه تو هر شهری اصلا رسما محلاتی بود برای همین کارا. چطور شد که از تو همون جامعه او جوان و بچه ها بیرون آمدن؟ انسان فراتر از ماهواره و ویدئو و اینترنت و این حرف هاست. انسان تربیت بکن ببین انسان فراتر از اینا هست یا نیست. ما باید از خودمون بترسیم، از این نحوه رفتار و زندگی هامون، نه از ماهواره و اینا. البته از ماهواره و اینا رو باید کنترل کرد، باید دوباره یه فرهنگ احیا بشه. این روایت حضرت رضا که فرمود اعلم ان حقوق الاخوان واجب فرض، بدان که حقوق برادران و خواهرانت تکلیف و واجب شرعی بر توست. فبذل النفوس والاموال دونهم، از جان امام رضا میگه از جان و مالتون برای همدیگه مایه گذاری کنین، دیگه به داد همدیگه برسین. فرمود مواسات، مواسات یعنی اینکه هر دیگران رو سر سفره خودت و در شادی های خودت شریک کنی و در غم اونها و گرسنگی هاشون شریک بشی. مواسات یعنی این. امام رضا فرمودن در روایت که کسی که اهل مواسات نیست شیعه ما نیست. اهل مواسات و اهل مساوات که هممون برابر باشیم، تقریبا برابر باشیم اقلا. پیامبر فرمود ما من اهل قریتن، هیچ شهری و جامعه ای نیست، این روایت رو یادداشت کنید خواهش میکنم، هیچ شهر و جامعه ای نیست از پیامبر که گرسنه ای در آن شهر باشد و گرسنه بماند و خداوند به آن شهر و به آن جامعه نظر رحمت کند.